بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث راجب بررسية متنی و دلالی روایت فضل ابن عمر بود. و گفتیم که خیلی از مضامین روایت مطابقت دارد با روایات دیگر، تا رسیدیم به بحث رجعت. در این متن صحبت از رجعت شده و رجعت عده‌ای، صحبت از رجعت اونها شده و امام تأیید کردن مسئله رجعت را و فرمودن که البته رجعت برای همه نیست. ببینم عبارت را پیدا کنم. برای ماحض الایمان و ماحض الکفر. البته قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، تتمه فرمایش مجلسی را عرض کنم، یه دو سه نکته دیگه مونده در این روایت. مثلا مفضل میگه به امام عرض کردم که خب بله ماذا یکون بعد هذا. امام فرمود یأتی المهدی بعد ان یطع شرق الارض و غربها الکوفه. یعنی چی؟ امام اول شرق و غرب عالم را فتح میکنن، بعد وارد کوفه میشن. یأتی الکوفه و مسجدها و یهدم المسجد الذی بناه یزید ابن معاویه. این اشاره به مساجد ملعون است. آفرین. بله که بنیت یا جددت. بله شکرا لقتل الحسین اربع جددت فرحن به قتل حسین. وقت در یعنی میشه گفت یزید، نه این که خودش دستور داده، نه این که خودش بانیشه، اون جماعت نفاق یزیدی ها آفرین، اونها تجدید بنا کردن و قبلن بوده. اینا مساجدی بوده که منافقین رو جمع میشدن، میخواستن نماز آقا شرکت نکنن و دست تاویزی هم دست حکومت نیفته، خودشون مسجد میساختن. ولی اسس علل نفاق بود و اینا دیگه بعد از امیر مومنین دیگه ظاهرا چیز شد دیگه، مندرس شد و کسی کمتر اون طرف ها میرفت. یه چیز کسی که حکومت دست اونا بود دیگه. بله غفی شریف بخونید.
مسجد کوفه فرهن لقتل حسین علیه السلام، مسجد الاشعث و مسجد الجریر و مسجد السماک و مسجد شبسه الرفی
ابرام. این رو ما بحث کردیم مفصل. جدیدت نه بنیت. یعنی گفتم زمان امیرالمومنین بود دیگه کم رو نق شد دیگه، چون دیگه آمدن دیگه منافقین آمدن خودشون توی دستگاه معاویه و بلخه دیگه کاری به اون مسجد نداشتن. ولی دوباره اینها تجدید بنا شد. پس این عبارت اگر ظاهرش رو خواستیم بگیریم که یهدم المسجد الذی بناه یزید لعنه الله لما قتل الحسین، ما همچین چیزی در تاریخ نداریم. که در کوفه یزید مسجد ساخته باشد. اونی که هست هم روایت که الان آقای بزرگوار به نقل از کافی شریف خوانده که تقریبا بالاخره یکیه، این مؤید همونه، اما نه اینکه یزید ساخته باشه.
از شرق و غرب عالم 8 ماه فقط
میشه، 8 ماه طول میکشه، بیش از این نیست عملیات. و هو مسجد لیس لله، اون مسجدی که یزید بانیشه یا مسجدی که شکرن و فرحن به قتل حسین ساخته شده، اون مسجدی نیست که بالاخره خدا نسبت به آن نظر، اصلا برای خدا نیست. مسجد اسس علی التقوا عمر خداست، اما والذین اتخذوا مسجدا ضرارا دیگه لله نیست. اون ملعون ملعون من بنا، هر سنگی که رو سنگ میگذارد 100 تا 1000 تا لعن مستوجبه. بله، بعد
در زمان دوباره تجدید بنا میشه که
قبل از، شاید قبل از، الان اثری ازش نیست هیچ، شاید ما نمیدانیم. یک مقدار نزدیک همت سهله یه دیواری هست، میگن مسجد اشخاص، یه دیواری هست. اینا من بحث کردم، مفصل بحث کردم. بعد بله، قال الصادق ثم يعود المهدي الى الكوفه وتمطر السماء بها جرادا من ذهب. یعنی چی؟ همینطور به اصطلاح طلا از آسمان میباره، یا این کنایه است از اینکه وضعیت مردم، وضعیت اقتصادیشون، وضعیت مالیشون خیلی خوب میشه. بعد اینجا میگه کما به قرینین زیدی که میارن، نه واقعا تم تو رو ذهبا، میگه کما، میفرماد کما امطره الله فی بنی اسرائیل علی ایوب، در عهد ایوب هم یه همچین اتفاقی افتاد. و یقسم علی اصحابه کنوز الارض، امام تقسیم میکنه من تبرها لجینها جوهرها نقره، طلا بین مردم تقسیم میکنه. بله، بعد میگه به امام عرض کردم که اگر یکی از شیعیان، شیعیان شما بمیرد و علیه دین لاخوانه ولی افداده، اخوان نه اون طرف مقابل طلبش داره، امام چیکار میکنه؟ قال الصادق اول ما یبتدئ المهدی ان ینادی، این اولیات رو جمع کنید. این اولیات یعنی واقعا به اصطلاح زمانی رتبی چیه؟ چون اول ما، اول کاری که ما میکنیم ینادی، کسانی که طواف مستحب دارن فاصله بگیرن، بذارن برای کسانی که طواف واجب. باز اینجا میگه اولو ما یبتد المهدی ان ینادی، اعلام میکنه فی جمیع العالم الا من له عند احد من شیعتنا دین فلیذکره و یذکره، هر کس طلب داد از شیعان ما بیاد اعلام کنه. حتی یرد ثومه، ثومه یعنی چی؟ سیر، یه حبه سیر هم اگر، ثومه یه حبه سیر اگر از کسی به گردن میتی باشد، امام اون را پس میده. نه در قضیه مفضل شد، به قضیه مفضله که امام مفضل دید دو نفر درگیر هستن با هم دیگه، گفت سر چی؟ گفت سر نمیدارم 400 درهم یا 4000 درهم یا مبلغی بود، و بیا خود ما آماده بهش پوله داد، گفت این پوله دیگه مشکل دیگه نداری، و زمینن خیال نکن من سرت منت گذاشتم، این پول امام از خادقه، پیش من گذاشته فرموده اگه دیدی بین مؤمنین مشکل پیش آمد که از اون حلش کنه. اینه شاید منظور شد. بعد میفرماد که همون هست دیگه. بله من طلبش دارم، طرف فوت شده. همینه دیگه، همین دیگه. یعنی طرف فوت شد و مدیونه، مدیونه. اینجا امام تصدیق میکنه، میفهمد که حتی یارود دثومه والخردله، حتی به مقدار یه دانه سیر اگه گردن میت باشد و طرف کار آمده باشد به او بر میگردن. بله عربا ثوم میگن باست. فضلا عن الخناطير المقنطره من الذهب والفضه والاملاق. مثلا یاد میگه من میلیاردی طلبش دارم. یه بنده خدای میلیاردی از چند نفر خورده و الان هم هی داره زیاد میشه، چون جنس بوده، چون اجناس بوده. والغاصب یؤخذ به اشد اشق الاحوال. خب الان ده 15 ساله 10 میلیارد بود، حالا 50 میلیارد، 100 میلیارد، چون زیاد شده. خب حالا این مرد، خب حکومت آقای امام رسید، قرضش رو قناطیر المقنطره هم باشد میپردازد. خب اینو عرض کردیم. بعد رسیدیم به مسئله رجعت، اشاره به اون دو نفر اینا. خب برشون میگردونه و چندین روایت هم هست، هرچند من بررسی سندی نکردم ولی چندین روایت هست، احتیاج هم داره از امام جواد و دیگران. و این معناش همون رجعت دیگه، یا خود نبی مکرم و شکایت هایی که از امیر المؤمنین فاطمه زهرا به پیامبر اکرم تقدیم میشه. این زهرا اطهر شکوا میکنه، امیر المؤمنین شکوا میکنه و ائمه یکی یک شکوا میکنن. اینا همه حکایت از چی دارد؟ که رجعتی هست، رجعتی هست. خب این رجعت را پیامبر اکرم میان خدمت پیامبر اکرم، هر کدام عرض میکنن یا رسول الله بس چه سر چه بلایی سر ما آورد.
حق الیقین
که
همه دور پیغمبر
میشن، حضرت زهرا بلند میشن. حق الیقینم اگه نکرد همین روایت هست، این روایت هست. خب یعنی رجعت. وقت بعضی ها گیر میدن، ضعیف الایمان، میگن رجعت یعنی چی؟ یعنی بازگشت حکومت که امام جواب دادن. نه خیر، رجعت یعنی خود همین ها برمیگردن، اما همه بر نمیگردن. ماحض الایمان و ماحض کفر، این دو دسته برمیگردن. یعنی اینجا عرض کردم مرحوم آقای مجلسی بعد از این که ده ها روایت راجع به رجعت، من تعجب میکنم از بعضی ها، سطحشون هم بالاست، میگه که به قدر پشت ناخونی قرآن آفر، نمیخوام اسمشو ببرم، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگیه. میگه قلامت و زفر ارزش ندارد برام رجعت. با این همه روایت چیکار میکنه؟ سه تا چهار تا روایت راجع به موضوع باشد میگید مستفیزه. پدرم فرمودن که فرزند اون آقا، که خدا همه را رحمت کنه، فرزند اون آقا به من رسید، گفت که فلانی به پدرم، من کتاب الشیعه و رجعه شما را دیشب تا صبح مطالعه میکردم. این دو جلد کتاب نوشتم، جلد اولش راجع به امام زمانه، جلد دومش راجع به رجعت، آیات رجعت و ترجمه هم کردن مرحوم آیت الله میر شاه ولد از علمای ملایره. ایشون این کتاب را، جلد دوم را، بله از جلد دوم را 45 سال قبل ترجمه کرد، تحویل پدرم داد و بالاخره ملاحظاتی بود و چاپ شد. و جلد اول را من نجف اشرف بودم دیدم، یعنی بیش از 50 سال، ولی به 60 سال قبل این جلد اول را تحت عنوان ستاره درخشان ترجمه کرد. علاوه این پدرم فرمودن که فرزند اون آقا که گفته بود که روایات رجعت قلامت و زفر ارزش ندارد، فرزندش به من رسید گفت من دیشب تا صبح کتاب شما را مطالعه می کردم. و از پدرم تعجب می کنم که با این همه روایت چطور بفرماید که قلامت و زفر. خب ما متهم نمی کنیم اون شخصیت را، شخصیت بزرگی است، به مثلا به چیزی که الان آقای مجلسی می فهمد
نگاهش طریقی نبوده، مثلا خود موضوع رجعت قبول داشته باشه ولی طریق روایت
خواهی
مثلا. نه اخی یه نفر کتابی نیست شیخ رجعت روایت های ضعیف میاد استناد.
ببینید شیخ بزرگوار، شما فاضلید، همه تون هم اهل فضلید. ببینید یه وقت من خیلی کم میخواد به نگاه وحدتی میخواد بکنه، اون یه بحث دیگر است، یه چیزی که خیلی عالق بین شیعه و سنی، اونو یک مقدار فرض کنید که ازش فاصله میگیره. یه وقتی نه فنی، آخه 400 تا روایته، یه روایت، دو روایت، سه روایت، چهار روایت، آخه دیگه 400 تا روایت که باشه دیگه کسی ما به سند نگاه نمیکنه غیر از اینه شد تو متواتر. لذا علامه مجلسی میفرماید که لولا مخافت تطویل من غیر طائل، میترسم بالاخره اتناب بشود، لأوردت كثيرا من كلماتهم في ذلك، حرف های اونها را، حرف های طرفین را من نقل میکردم. و کیف یشک مؤمن بحقیت الائمه الاطهار، چطور کسی که احقیت ائمه اطهار را قبول دارد چطور شک کند فیما تواتر عنهم. شیخ بزرگوار یه روایت دو روایت نیست، مستفیزم نیست، چیه؟ متواتر است. تواتر عنهم فی قریب من 200 حدیث صریح. ببینید علامه طباطبایی پیدا کنید در جلد ظاهرا اول کتاب شریف میزان افهمد که 500، آقای مجلسی میگه 200 روایت صریح، یعنی با این قید میشه 200.
الایقاد آجام
بله؟
الایقاد
ایقاد حر آمدی
بله.
روایت رو جمع کرد بله. میفهمد که چطور شک کند مؤمن به حقیقت ائمه، شک کند در بیش از 200 روایت صریح، رواها نیف و 40 من الثقات العظام، قریب 50 نفر از بزرگان دین این روایات را، ثقات العظام و علماء العالم کجا نقل کردن؟ فی ازید من 50 مؤلفات. خب ببینید 50 تا مؤلف تألیف از 50 تا از علمای بزرگ، چند تا روایت؟ 200. چه روایاتی؟ صریح. این همه قیوده. خب با این قیود یکی بیاد شک کنه در مسئله رجعت، بعد اسم میبره که ثقت الاسلام الکلینی و صدوق طوسی مرتضى نجاشی کشی عیاشی علی بن ابراهیم سن بن قیس شیخ مفید کراجکی نعمانی صفار سعد بن عبدالله اشعری ابن قولوی علی بن عبدالحمید سید ابن طاووس و فرزندش فی زوائد الفوائد و و محمد ابن علی ابن ابراهیم، فرات ابن ابراهیم، این اسم میده 50 نفر را، میگه اینا را همه میشناسن که شخصیت هایی هستن، یا کتاب در این ارتباط نوشتن. بعد میفرماید که و اذا لم یکن مثل هذا متواترا، اگر این صنف و این همه حدیث متواتر نباشد ففی ای شیء ممکن دعوت تواتر، اگر این تواتر نباشد، تواتر چیه؟ 200 روایت صریح از 50 تا عالم در 50 تا کتاب، اینا صریح نیست، صریح تواتر چیه؟ میفهمد که ففی ای شیء ممکن دعوت تواتر مع ما روته کافت الشیعه خلفا عن سلف. این نکته مهمیه، گاهی عنایت کنید یه سری اعتقادات شیعه قبل دارن، شیعه بعد متأخرین اون عقیده را ندارن، یا یه عقیده اونا نداشتن اینا دارن. من از دولب آیت الله وحید شنیدم، فرمودن که ملاک متأخره، ملاک متأخره، و بعدم فرمودم که من اینو در جواهر دیدم، جواهر مرحوم نجفی، ولی به ذرس قاطع استاد میفرمودن. حالا این رجعت از کدوم سنخه؟ سلف منکر بودن و خلف قبول دارن، یا سلف قبول داشتن خلف کدومه؟ آفرین،
اجماعی
بوده، خلفون عن سلف، هر که هر طبقه هر دوران بوده این مسئله را قبول داشتن. بله، می فهمد که معماروت و کافت شیعه خلفن عن سلف و ظنی، این دقت کنید که من میگم باید فرمایششون از بعضی ها دور باشد. می فهمد گمان من اینه، ان من یشک فی امثالها، در امثال رجعت و این اعتقادات با این حجم از روایت، فهو شاکون فی ائمه الدین،
ایمانش
نست، ای اصلا روش نمیشه، و اصلا در امامان شک داره. لا یمکنه اظهار ذلک بین المؤمنین، میدرسه تردش کنن.
اگر بگیم که از ضروری دینه، از شاک و فضلوری،
من مخالف نیستم، من حرف ایشون میزنم،
میگم
نسبت
تنزل کرده،
مماشات.
نه، ببینید طرف بزرگه، من بعد بحث میکنم انشاءالله، بعد از درس میگم، طرف بزرگه ولی شانس.
کاش
که عبارتاشو
میخوندید که ببینید اصلا به چی
شکل
به اصلشه یا به
کیفیتش. بعد از درس میگم پیدا کنید، بعد از درس میگم پیدا کنید، خودتونم تعجب میکنید. بگذاریم، میفرماید که این آقا حیلگره، یحتالو فی تخریب الملت القویمه، این در صدد تخریب مذهب برآمده، اما حیلگری میکنه. چی میگه؟ میگه رجعت یعنی چی؟ این با عقل نمیسازه، او میخواد کل اعتقادات شیعه را زیر سوال ببره، اینجوری میگه، از رجعت شروع میکنه. یحتال فی تخریب الملت القویمه به القاء شبه میکنه، القاء ما یتسارع علیه عقول مستضعفین. مگه میشه کسی که مرد دوباره برگرده؟ شده. الم تر الى الذین خرجوا و هم چقدر؟ الوف، میگن 70,000 بوده، 70,000 بودن، تا از ترس وبا فرار کردن، وبا دنبالشون آمد، تو همون بیابونا همشون مردن، همه جور استخوانه هاشون ریخته بود. یکی از انبیا رد شد، حالا دستور بود یا خودش، اینا رو جمع کردن، تپ کوه کوه از استخوان شد. خب فاحیاهم الله، همین رو بر خدا. مگه میشه کسی که مرد برگرده؟ خب شده دیگه، اینا همه استخوان بودن دوباره برگشت. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. میگه این آقا شبهه میکنه، شبهه هایی که زود نفوذ کنه توی اذهان ضعفا، که بالاخره خراس میگه رجعت یعنی چی؟ کی مرد برگشت؟ و تشکیکات الملحدین، شبهه میکنه، تشکیک میکنه. هدف چیه؟ یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم النور. میبینید که امامه سرشه، قبا و قضا و زی شیعه است، ولی میگه 90% اعتقادات ما باید تصحیح بشه. یعنی 10% درسته، اون 10% هم خود یهود هم ممکنه داشته باشن، نصارا هم ممکنه داشته باشن. یعنی بخواد چیکار کنه؟ این مأموره که تشیعو به خیال خودش اعتقادات شیعه را به باد ببره، اما اینجوری وارد میشه و در 10% با یهود ممکنه شرکت داشته باشه، 10%ش باقیش 90% باطه. صاف بگو چرا دولا دولا چه دور سواری میکنه؟ صاف بگو شیعه باطله تا جوابت بدن. چرا مظلوم نمایی؟ ننم غریبم در میاری. خب زهرای اطهر حساب شرسید، میفرماید که ولنذکر لمزید تشهید، برای اینکه محکمتر کنیم این اعتقادات به مسئله رجعت را، لمزید تشهید و تأکید، نذکر اسماء بعض من تعرض لتأسیس هذا المدعا، متعرض این مسئله شده و کتاب نوشته، و او احتج علی المنکرین، با مخالفین در این رابطه بحث کرده. قصه بالاخره مؤمن طاق و ابو حنیفه معروفه یا نه؟ که میخواست مسخره کنه، استهزا کنه مؤمن طاق را، آمد گفتش که یه 1000 درهمی به من قرض بده، انشاءالله در رجعت بهت پس میدم، پس مسخره کن. اونم گفت باشه بهت میدم، ولی تضمین کن ما را تو آدم برگردی، خنزیر بر نگردی. یه خنزیر برگشت داره نمیشناسه. اونم طبق عقیده جوابش داد، قالب نسخ بود. بله میخوام عرض کنم که ایشون میفرماید که بزرگانی رو ما براتون نقل میکنیم که اینا تو بحث ها از این عقیده دفاع کردن یا کتاب نوشتن، او خاصا من مخالفین با اونا به جدل پرداخت، سوا ما ظهر مما قدمنا فی ضمن الاخبار. می فرماید که غیر از اون کسانی که ما اسماشون رو بردیم گفتیم کتاب نوشتن، من در آواز امروز یادم کتاب رو بیارم، در به اصطلاح هم مقدمه و هم در آخر کتاب اسم ده ها مؤلف رو من آوردم که یا مستقل نوشتن از قدیم یا در ضمن کتابشون. بعد میفهمد مثلا احمد ابن داوود الجرجانی، شیخ طوسی میفرماد در فهرست له کتاب المتع و الرجع. این دوتا مسئله به هم گره خورده، لذا در روایت مفضل ابن عمر امام صادق علیه السلام راجع به همین هم بحث میکنه، ولی بحث ما خارج، راجع به بحث متعم مفصل مطالبی داره. خب زمان شیخ طوسی ایشون اسم میبره، میگه چنین شخصی بوده و در راجع به رجعت کتاب داشته. منهم حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، همون الان منحرفه کیه؟ پدره یا پسره؟ یا هر دو؟
پدر منحرفه،
این پسر همین بحث هست. بطائنی اینا امام زمان امام کاظم و امام رضا و امام صادق هم بودن، اون روز اینها کتاب در این زمینه نوشتن. باز بله میفهمد که بطائنی عد النجاشیو من جملت کتبهی کتاب الرجع، معلوم شو زمان امام صادق. باز فضل ابن شاذان نیسابوری، چون مرد بزرگی است و از اصحاب
امام
رضا،
امام رضا کوچیک بود.
بله بله. الان ایشون شیخ طوسی و نجاشی فرمودن که ان له کتابا فی اثبات الرجع. قضیه از قدیمه، قضیه جدید نیست. من هم صدوق محمد فرزنده، یعنی اون که در تهران دفنت، نه اینکه در قم، در قم پدر بزرگوارش. فانه عد النجاشی من کتبی کتاب الرجع، فاصل دغدغه بوده این بحث را. من هم عیاشی، چندین بار من شرح حالش رو مطرح کردم دیگه تکرار نکنم، ایشون تاجرزاده بود، میدونید
از اهل سنت
بود، تاجرزاده بود، در اثر تماس با طلبه‌های شیعه شیعه شد و درس هم خوند انصافا و خانش رو تبدیل کرده به کانون فرهنگی، خانه بزرگی داشت، نمیدونم طلبه ها بحث میکردن اونجا، بعضی بالاخره استنساق میکردن، بعضی مباحثه میکردن، بعضی درس میخوندن، بعضی برخی شده بود فیضیه. و ایشون از پدرش ارث برد 300,000 دینار طلا، همه را خرج نشر مکتب آل محمد کرد. ببینید بعضی ها چجوری کار میکنن و پول را کجا خرج میکنن، و بعضی به عکس. خدا رحمتش کن مرحوم عیاشی را. بعد شیخ طوسی و نجاشی میفهمند لهو کتاب الرجع. حسن ابن سلیمان الا ما روینا عنه الاخبار، روینا عنه الاخبار اما سائر الاصحاب، برای اما اسم بردم غیر از اینها، فانهم ذکروها فی ما صنفوا فی الغیبه. کتاب راجب چه نوشتن؟ غیبت. بحث رجعت را مطرح کردن. ولم یفردوا لها رساله، مستقل ننوشتن. و اکثر اصحاب الكتب من اصحابنا افردوا کتابا فی الغیبه، خیلی از اصحاب ما راجع به غیبت نوشتن، ولی ضمنش این بحث. و قد عرفت سابقا من روا ذلك من علماء الاصحاب و اکابر المحدثین الذين ليس في جلالتهم شك ولا ارتياب، کسانی که در شخصیتشون هیچ بحثی نیست، اینا کتاب راجع به رجعت نوشتن. بعد یه جمله از علامه حلی نقل میکنه، میگه که بله در کتاب خلاصه در ترجمه میسر یا میسر ابن عبدالعزیز میگه وقال العقیقی، عقیقی از رجالین مهمه، حالا ببینید زیدی بوده یا اثناعشری بوده، ولی بسیار مهمه عقیقی، میگه اثنا علیه آل محمد. بلکی بر میسر یا میسر، مدحش کردن اهل بیت. و هو ممن یجاهد فی الرجعه، اینه برام توضیح بدید. میسر آفرین، دو تا معنا داره. یه معنا به ذهن کمتر میرسه که رجعت میکنه، این رجعت میکنه و در رجعت در رکاب امام عصر جهاد میکنه، این یه معنا. ولی معنایی که ایشون فرمودن اون اولاست که چی؟ در تثبیت این عقیده تلاش میکنه، همین بالاخره به قول ایشون درس چی فرمودی؟ خارج رجعت گذاشته و تلاش میکنه که این مسئله را تثبیت بکنه. خب آقای مجلسی میفهمد که معناش چیه؟ معنای این عبارت، المعنى انه یرجع بعد موته، یرجع مع امام زمان و یجاهد مع، این رجعت میکنه اما حاضر ایمان. ولی میفهمد نه، الاظهر اندی ان المعنى، معنا این روایت، انه کان یجادل مع المخالفین، بحث میکرد با اونها راجع به قضیه رجعت.
این احمد بن داوود جوجانی اولین شخصی که این عامی بوده، این سنی بوده، بعد مستبصر میشه، بعد کتاب رجعتی که می‌نویسه فقط اکتفا به این نمی‌کنه، با مخالفین هم مجادله، یعنی همون جدال
می‌کنه.
این ترجمه‌ش که فکر می‌کنم
این الان از خودش هنر کرده.
بله بله، عامی بوده، فرد عامی بوده، توی دو تا باب خیلی بحث می‌کنه.
بله، چند دقیقه داریم دار؟ این کلمه رو من عرض بکنم، می فهمد والاظهر عندی معناش این نیست که رجعت می ممکنه رجعتم بکنه، ولی معنای این روایت این نیست، بلکه انه یجادل مع المخالفین، با اونها وارد بحث می شده و یحتج علیهم فی حقیت رجعه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که بالاخره این رجعتی که در این روایت مفضل آمده بالاخره شواهد زیادی، بلکه بیش از این، اصلا رجعت جزء ضروریات معتقدات ماست، پس این هم شاید مؤید این باشد که این روایت صادره. حالا ممکنه بشه اضافه شده، دستکاری شده، کم شده، هر احتمالاتی هست، ولی خود این روایت را بالمره به طور کلی ردش کنیم. نه، دیروز من اشاره کردم که بعضی از بزرگان ما تفکیک میکنن، میگه ما این فقرش قبول داریم، اون فقرش را نمیفهمیم. آقای خویی در چند جا از هم کتاب اصولیشون هم کتاب فقهیش، در اون کتاب شریفشون که تقریرات مرحوم نعینیه، چی اسم کتاب؟ اجود التقریرات، اونجا مثلا تفکیک رو مطرح میکنه. در فقه چند جای این دورشون من دیدم، در کتاب شریف چیه؟ مبانی تکمیلت منها، چند جا هم که میبنم آقای سبزواری هم میبنم. الان این اگر جاهایی در این روایت مفصل مفضل اگر جاهایی باشد که با معتقدات نسازد، خب اون که مسلم میذاره میشکنه، اما جایی که نفهمیدیم منافر ندارم بگیم که لم افهم، از اصل روایت رو ما نمیتونم بگذاریم کنار. با توجه به حجم روایاتی که مرحوم مجلسی نقل میکنه ساعت چنده؟ تمام. والحمد لله رب العالمین. اگر عمری باشد از روز شنبه انشاءالله دنباله روایاتی که در ارتباط با گستره علم هست انشاءالله اگر عمری باشد. اللهم صل على محمد وآل محمد.